آل محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع کنم، بعضی ها گلمندن که صدای برحال سیستم صوتی هفته هایی اصلا بم هست، ولذا خواهش میکنم که این رو خوب مدیریت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وملغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. مولى محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها وحيهم وميتهم عن والدي وولدي وعني من الصلوات والتهيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه و عدد ما احصا کتابه و احاط به علمه. اللهم انی اجدد له فی هذا اليوم و فی كل يوم عهدا و عقدا و بیعه فی رغبتی. اللهم كما شرفتنی بهذا التشریف و فضلتنی بهذه الفضیله و خصصتنی بهذه النعمه فصل على مولای و سیدی صاحب الزمان. وجعلني من انصاره واشيائه والضابين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت اهله في كتابك، فقلت صفا كانهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعه رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيئه له في عنق الى يوم القيامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، أوصيكم النفسي بتقوى الله وندم أمركم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبک زندگی اسلامی که از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در اون توصیه های پایانی بیانیه گام دوم که یکی از اونها بحث سبک زندگی اسلامی است. سبک زندگی اسلامی تمام شؤون زندگی ما رو در بر میگیرد. با کمال تأسف در این سالیان متمادی ما از سبک قرآنی و اهل بیتی فاصله گرفتیم و به سمت سوی سبک زندگی غربی در جامعه ما گامهای فراوانی برداشته شده. تمام مشکلات جامعه ایمانی ما به خاطر همین است که از این سبک که قرآن کریم و اهل بیت است متأسفانه فاصله گرفتیم. یکی از مسائلی که در بحث خانواده مطرح هست بحث فرزندآوری است. در هفته‌های گذشته عرض کردم که بحث فرزندآوری در آینه آیات قرآن و روایات. این هفته میخوام عرض بکنم که یکی از بهانه‌هایی که موجب می‌شود که دسته از فرزندآوری فرار بکنن مشکلات اقتصادی است و برخی هم به ملاحظه مسائل تربیتی است که در هفته‌های گذشته برخیش رو عرض کردم در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بهانه کردن دغدغه های مالی و اقتصادی برای فرار از فرزند آوری امری کاملا ناموجه است. یه دو سه تا آیه رو بنده این هفته یادداشت کردم. یه آیهش معروفه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم و این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. برای اونه که برحال به هر شکلی شانه خالی میکنن از ازدواج کردن نسل جوان به بهانه های واهی. یکی از بهانه ها مسئله مالی و اقتصادی است. در شرایط اقتصادی امکان نداره یه جوان این شبه است که خواهد کسی ازدواج بکنه. و حالی که مطابق این آیه قرآن می‌فرماید فقیر حسبی و ازدواج کن. چرا؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. این باورش مهمه. انسان به این مرحله برسه که بداند که خدای متعال وعدش و من اصدق من الله قیلا. چه کسی رازگوتر از خدای متعال پیدا می‌کنید؟ حالا در این قسم از آیه سوره مبارکه نور آیه 32 در پایانش فرمود که ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. بعد از این مهمتر والله واسع علیم. یعنی اگه دغدغه فقر داری ازدواج بکن، اونو خدای متعال حل میکنه. ازدواجم برای فرزند آوریه، برای ازدیاد نسل، بقای نسل. اینجا میفرماند و ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. از این آیه استفاده می شود که بهانه مسائل مالی اقتصادی توهمی بیش نیست. در سوره مبارکه انعام آیه 151 قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اینجا داره من املاق، در سوره دیگری هست میگه من خشیت املاق. که حالا عرض میکنم نحنو نرزاقکم و ایاهم. تو فکر کردی بیچاره بدبخت، به خودم میگم فکر تو روزش میدی؟ گاو و گوسند و چرنده و پرنده صبح که از خانه میره بیرون نه اندوخته مالی داره، شب که برمیگرده همه سیر برمیگردن. حالا بعضی از حیوانات 10 تا 12 تا 6 تا کوچه بر حال می‌بینیم روزی همین تأمین میشه. خدای متعال تصور انسان کوچک اینه، اگه یه بچه داشته باشم روزیش خدای متعال میده، چون دوتا نمیده. چرا انسان اینقدر فاصله گرفته از فرهنگ ناب قرآن کریم؟ قبل از انقلاب عرض کردم عزیزان خدا میدونه غالب خانواده‌ها دسترسی به مسائل مالی به اون صورت نداشتن. سر یه سفره به سختی انسان میتونست خودش تأمین بکنه. سر هر سفره 14 تا 15 تا 18 تا یه زن. توصیه همسر دوم نمی کنیم ما. 8 تا 9 تا 10 تا نه زنه میگفت نداریم بچه دار نشویم، نه مرده یه حرف رو میزد. و فرزندانم خیلی سرحال و خوشحال زندگی میکردن. منتها مهارت آموزی خیلی مهم بوده. اون روز فرهنگ جامعه این بوده که هم درس هم مهارت. امروز فقط درسشو گرفتیم مهارتش فراموش کردیم. میفرماید که ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. و ما روزی تو رو میدیم. آیه بعدی سوره مبارکه اسراء آیه 31 ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. به خاطر فقر و تنگدستی نکشید بچهای خودتون. نه نحن نرزقهم و ایاکم. ما روزی شما رو میدیم. ان قتلان کان خطعا کبیرا. از این آیات و آیات دیگه اینطوری استنباط میشه، برمیاد که عرب دوران جاهلی نه تنها دختران خودشون رو به خاطر تعصب غلط زنده به گور میکردن، بلکه پسران اون تاریخ که برای اون روز سرمایه بزرگی در جامعه است در واقع حساب میشد، محسوب میشد، امروز هم زن هم مرد سرمایه بزرگ کشور است. تفاوت این جهت بین زن و مرد نیست، ولی اون روز اگر کسی دختر می آورد ننگ خودشون می دونستن، زنده به گور می کردن. به لحاظ مسائل اقتصادی پسرانشون هم میکشتن. همین اخیراً میخوندم که کار به جایی رسیده بود که سگهای گله سگهای گله رو خوراک و غذا بهش میدادن برای که حفظ بکنه سرمایهشون رو، اما پسرانشون میکشتن. یعنی نون و خوراک به بچه هاشون نمیدادن، به سگهاشون میدادن. امروز هم همین فرهنگ رو نگاه کنید. برخی از اونایی که نزدیک شدن به فرهنگ منحط غرب دنبال فرزند آوری که نیستن. اگه فرزند نیم باشه میکشدش، اگر احساس کرد در رحمش هست، ولی به سگش غذا میده. کدام فرهنگیه؟ فرهنگ منحط فاصله گرفتن از قرآن و اهل بیت. با نهای تعصب باید گفت این عمل جاهلی در زمان نهازا، در زمان ما، در شکل دیگری داره تکرار می شود. اینا برای ثواب نیست دا، برای نوشتنه، برای عمل کردنه. اینکه به عنوان کمبود احتمالی مواد غذایی منابع روی زمینی کودکان بیگناه را در عالم جنینی از طریق کورتاژ و سقط جنین به قتل می رسونن، جای تأسفه. روشن میشه که در گفتمان آموزه‌های وحیانی نباید از ترس فقر و احتمال مهیا نبودن شرایط زیستی مرفه بخواد انسان فرزندآوری رو ترک کنه. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و الصلاة و السلام علی ائمة المسلمین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و فاطمة الزهراء سید نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المهدی صلوات الله و السلام علیهم اجمعین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم صلواتك علی و علی و فی کل ولیان و دلیلان و تمت اخو فی ها قبیل. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. در خطبه دوم همچنین خودم را و شما برادران و خواهران بسیار بزرگوار را دعوت میکنم به رعایت تقوی الهی که اجتناب از محارم الله است و انجام واجبات الهی است. عرض شد که تمام ایام ما تعلق دارد به وجود مقدس ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، منتها تو بین ایام هفته که هر کدام از روزها به نام امامی از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا وجود مقدس امام عصر 14 معصوم تعلق پیدا کرد. روز جمعه به طور ویژه تعلق دارد به وجود مقدس ولی الله الاعظم امام عصر و عجل الله تعالی فرج الشریف. برادران و خواهران، کراراً عرض کردم ما هر هفته حتما نکته ای از وجود حضرت عرض میکنیم، ولی در طول شبانه روز حتما دقائقی رو با حضرت خلوت بکنیم، در دل بکنیم، مشکلات رو بیان بکنیم، مشکلات فردی، این که انسان طبعیت از هوای نفسش میکنه، بیچاره میکنه خودش رو، درد دل بکن مولای من، این که در دسترس نیستی من این گونه بیچاره و بدبختم. ولذا میخوام عرض بکنم عزیزان، اعلام هر روز علاقه به امام زمان، این که کسی هر روز زنگ بزنه به امام زمانش بگه آقا جان دوست دارم، چطوری زنگ بزنه؟ این دعای عهد که هر روز مستحب است تلاوت کردن، مهدی جان، مولایم، امروز و هر روزم، اجدد لهو فی سبیحت یومی هادا یا فی کل یوم، بنابرای این دوتا دعای عهد، بیعتم رو تجدید میکنم. بعدش به مقدار وزن عرش الهی، این عرش یعنی اقتدار خدای متعال، ما صلواتی که بر وجود مقدس مهدی آل محمد، من الصلوات و تحیات زنت عرش الله و مداد کلماته و منتها رضا و عدد ما احسا کتابو و احاط به علمو، این صلواتی که هر روز مأمور هستیم، مستحب است به اندازه وزن عرش الهی، به مقدار کلمات خدای متعال، ذات خداوند متعال لایتناهاست، ویژگی اوصافشان لایتناهاست، یعنی شما وزنی نمیتوانی برای این ثواب منظور کنی. آخرین درجه رضایت تو، یعنی به اندازه آخرین درجه رضایت تو، من صلوات بر محمد و آل محمد میفرستم. به عدد اون چه کتاب تو شمارش کرده، به عدد اون چه کتاب تو شمارش کرده و احاط به علمو، به عدد علمت، باز صلوات بر مهدی آل محمد.
خب روز نیروی دریایی، نیروی دریایی بر عرشه اقتدار، از زمان انقلاب اسلامی الی زمان لحاظا، راه برد نیروی پرتوان دریایی ما در 8 سال دفاع مقدس و همچنین در دوران سازندگی، این که به تعبیر حضرت آقا یه روزی نیروی دریایی تو همین کنار خلیج فارس هم به سختی خودش رو نمودی داشت، ولی در عمق راه برد امروز راه پیدا میکنه و در کنار گوش امریکایی ها نیروی پرتوان دریایی ما حضور به هم برسونه. تبریک عرض میکنیم به دریا دلان عزیزان ما. هفته معلولین رو به معلولین تبریک عرض میکنم. معمولا ما تقویم خانی نداریم، منتها دو تا نکته اساسی عرض بکنم. نکته اولی در خصوص روز دانشجوست، 16 آذر. دو انتظار از جنبش دانشجویی، از مطالبات جدی هست آقاست، دو انتظار از دانشجویان عزیز بزرگوارمون، یک مطالبه گری و دیگری آرمان خواهی. آرمان خواهی در همه عرصه ها، نه فقط در عرصه علمی، در عرصه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری و سایر عرصه ها، اهتمام ویژه به آرمان پیشرفت علمی در کشور و اقتصاد مقاومتی و واقع بینی در آرمان خواهی. یعنی چی؟ یعنی اولا یه دانشجو به عنوان افتخار این کشور با باید همه ظرفیت‌های کشور رو درست ببیند. ما چه مقدار ظرفیت داریم؟ اونم 40 خورده سال از انقلاب گذشته با همه تحریم‌ها این ظرفیت‌ها رو دیدن. ثانیاً موانع واقعی داخلی و خارجی در پیش روی رو انسان ملاحظه بکند. در خصوص مطالبه‌گری یک دانشجو عمق در مطالبه‌گری یعنی چی؟ یعنی شناخت دقیق و عمیق از آرمان مورد مطالبه، یافتن نقاط کلیدی و پرسش در خصوص اولویت بندی هایی که در کشور وجود دارد در ابعاد مطالبه‌گری عمیق و ارزش‌گرایی از نکاتی است که همواره از یک دانشجوی ایران اسلامی انتظار می‌رود. اما آخرین نکته که امروز به حول قوه الهی باز برای چندمین بار ایران اسلامی از مردم مظلوم مقتدر غزه دفاع میکنه. حضرت آقا فرمودند که مکرر تو صحنه بیایید و از اینا حمایت بکنید. این حمایت ها دلگرمی میدهد اونه که در خط مقدم است. میفهمه که عقبش یه روزی وقتی اینها کف خیابون میمادن تنها سلاحشون سنگ بود، ولی برکت انقلاب اسلامی الحمد رب العالمین دستشون پر شده. میتوانن این گونه از حق خودشون دفاع بکنن، از موجودیت خودشون دفاع بکنن. ولذا میخوام عرض بکنم که حضور شما ها مهمه. امروز هم بعد از نماز جمعه به حول قوه الهی تو همین چند قدم باید انشاءالله در حمایت مجدد از مردم مظلوم غزه، غزه مقتدر انشاءالله راه پیمایی بکنیم. یا ایها الذین آمنو، میخوام باز عرض کنم یه نکته. اولا یادتون هست مقام معظم رهبری فرمودن قطعا مردم غزه پیروزن. ملاحظه کردید امروز داره التماس میکنه برای تجدید باز آتش بس. میدونه سه تا هدف عمده داشت و خودم میرم تونل تونل در واقع سربازام رو میبرم آموزش دیده و اسرام رو آزاد میکنم. کل عالم بر علیهشون بلند شدن، باورشون نمیشد. بعد نکته بعدی اینه که حماس رو باید نابود بکنیم. نکته سوم کوچوندن مردم مظلوم غزه. و اینو بدونید عزیزان، مثل اون جنگ 33 روزه که دشمن تابون دندان مسلح صهیونیسم میخواستن لبنان رو در واقع با اون طرح‌های برنامه‌ای داشتن پیش دستی کرد حزب الله، و اینا بنا داشتن که سرزمین باقی مونده از فلسطین مظلوم رو بین 16 کشور جمعیتش تقسیم بکنن. دیگه چیزی به نام فلسطین بر صفحه جغرافیای دنیا وجود نداشته باشد. اینا پیش دستی کردن و در واقع خیلی از توطئه ها رو گرفتن. اینا از الطاف الهی است برادران و خواهران. اوایلش خیلی معترض بودن، ولیکن ما اون وقت عرض می‌کردیم که حالا عرض کنم یا ایها الذین آمنو ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. اینا نمونه‌های عینی است که وقتی مردمی های ایمان و عزم و اراده خودشون، مدرسه غزه نشان داد به همه عالمیان و جهانیان، وقتی پای ایمان و عزم و اراده و وحدت امتی مطرح بشود و تمام قد در میدان بیان فناوری پیشرفته، تکنولوژی بی‌نظیری که ادعا می‌کردند، ابزارهای مدرنی که اینها مرتب به رخ دیگران می‌کشیدند و نیروهای تابون دندان مسلح رنگ می‌بازد. اینکه فرمود کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. در آیه دیگری می‌فرمایند که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ببینید اینا باورهای ماست. در صدر اسلام در هر جنگی که دشمن داشتن شکست خوردن، مادامی که انگیزه خدایی بود. در جنگ احد ابتدا انگیزه خدایی بود، ولی شد انگیزه دنیای جمع‌آوری غنایم. خدای متعال تو بینیشون در دل در واقع پیروزی زد. حواست باشه جنگ باید برای خدای متعال باشد. هر رد المؤمن علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. شما هر شب 20 نفر باشید 200 نفر رو در میدان حریفید. کل عالم اومدن مثل 8 سال دفاع مقدس پشت سر رژیم اشغالگر. آمریکا خودش آمد گفت من تمام قد در کنار تو هستم. ولی خدای متعال وقتی اراده بکند بینی اینا رو به خاک میمالد. و این یکم منکم معتون. حالا اگه 100 نفر بودید شما یغلبو 1000 در برابر 1000 نفر. یا حالا عدد کثرت یا در حال معنای خودشه، این یه حرف جداست. یغلبو چی؟ من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. انسان‌های در واقع بیشعوری هستند. قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره به اذن الله، به اذن خداوند متعال. غزه عزیز ما برادران و خواهران، ولی مقتدر نشان داد با تکیه بر خدای متعال و ایمان و مردم قهرمانش اینگونه ایستادگی کردن، ناشدنی ها شدنیست. نمونش 40 خورده سال انقلاب ماست. این درس رو مردم مظلوم فلسطین از پایمردی و اقتدار و استقامت امت اسلامی در این 40 خورده ساله مخصوصا 8 سال دفاع مقدس یاد گرفتن. امام می فرمود که صدور انقلاب، مقام معظم رهبری در همین چند روز قبل، یکی دو روز قبل خدمتشون بودیم، ایشون می‌فرمود این هسته های مقاومت ابتداعا در ایران شکل گرفت، هر کجا رفت ویران کرد. تمام اون کسانی که ظلم بده امتها می کردن. ولذا می خواهم عرض بکنم که صدور انقلاب معناش اینه که ما کسی رو می فرستیم. او فکر و اندیشه و فرهنگ بسیج و مقاومت. این وقتی صادر شد هیچ کس در برابر عزم و اراده یک امت نمی تواند ایستادگی کند، مخصوصا اون امتی که تکیگاهش خدای متعال باشد، مخصوصا اونهایی که هم خدا دارن هم اهل بیت دارن. اهداف دست نایافتنی دست یافتنی می شود با همون نکته که عرض کردم. اگر روزی سخن از امکان نابودی رژیم صهیونیستی بود، امروز سخن از امکان تعجیل در نابودی صهیونیستا ملاحظه می کنیم. امروز همه در واقع زوال رژیم اشغالگر صهیونیست رو باور کردن، می دانن. اگه باور کردید که خدای متعال وقتی بخواد یک امتی رو سربلند بکنه، رژیم صهیونیستی رو در واقع از صفحه روزگار پاک میکنه و به اذن خداوند متعال زمینه برای محو امریکاست. امروز سخن بر سر زمان نزدیک و نزدیکتر است که چند روز دیگه انشالله ما شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود. انهم یرونه بعیدا و نراه به اذن الله به حول و قوه الهی اتفاق میفته. مردم عزیز، امروز بعد از نماز جمعه به حول و قوه الهی راهپیمایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به حول و قوه الهی. اونا وقتی شما رو در میدان میبینن به پشتیبانی شما، یکی از پشتیبانیشون بعد از توکل به خدای متعال به مردم ایران اسلامی بوده. به این خاطر باید تلاش کنیم در هر کجا که میتوانیم حضور داشته باشیم، مثل همیشه در میدان و در صحنه. پروردگارا قلب مطهر امام زمان ما رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. روح بلند امام عظیم الشان متعالی گردان، شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان. پروردگارا تو را به حق محمد و آرغسان می دهیم. رهبر عزیزمون، عزیزتر از جانمون، از جمیع بلیاد مسئول و محفوظ دار. بر صحت و سلامتش بیفزا. بر توفیقاتش بیفزا. ما را مطیع فرمانش بگردان. پروردگار زمینه ازدواج آسان جوانهامون، اشتغال آسان جوانهامون فراهم بگردان. به دولت مردانی که خالصانه کار میکنن در خط مقدم اجرا، پروردگارا به همشون، اونهایی که خدمت خالصانه میکنن، بر توفیقاتشون بیفزا. مشکلات اقتصادی کشور رو برطرف بفرما. مشکلات فرهنگی کشور رو برطرف بفرما. پدران و مادران و اموات ما غریق رحمت بگردان. برادر خواهرم همین که گفتی آمین، دعای آخری آمین خوب بگید. باران رحمت بر ما بباران. ما وقتی دعا میکنیم تنها برای خوزستان خودمون نیست، در کل کشور، بلکه در کل سرزمینی که یک مؤمن زندگی میکنه دعای باران میکنیم. اگر در سرشاخه های ما مثل سال قبل الحمد رب العالمین برف ها قله های ما را فرا گرفت، باران پشت باران آمد و امسال ما برکاتش در استان خوزستان و خیلی از استان ها ملاحظه کردیم، خودکفایی در حوزه گندم، اینا چیه؟ باران رحمت الهی. طبیعتا در سایه باران ممکنه در حال عزیزی هم دچار مشکل بشود. ما باید تلاش بکنیم مشکلات رو برطرف کنیم، نه که بگن دیگران دعا میکنن باران میاد، ما دعا میکنیم باران نیاد. نه عزیز دلم، اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.